شدیدی که در اونجا چاپ میشد و یه برنامه‌های خاصی اصلا برای مبارزه با سینمای مبتذل اون موقع بود و حمایت از فیلمسازهای خوب. در نتیجه آقای میساقیه یک روز منو دعوت کرد به دفتر استودیوی میساقیه در سال 48، یعنی یک سال بعد از انتشار مجله و هنوز که من سردبیر همون مجله بودم، و اونجا به من پیشنهاد داد که در یه فیلمی که قرار بود خانم پوری بنایی هم بازی بکنه من نقش اول مرد اون فیلم رو بازی کنم. من خیلی تعجب کردم، برای اینکه اصلا خودم رو به عنوان بازیگر نمیدیدم، حتی با این علاقه بسیار زیادی که به سینما داشتم فوقش فکر میکردم مثلا یه روزی دلم میخواد فیلم بسازم، کارگردان فیلم بشم. هیچ وقت فکر نمیکردم که بازیگر فیلم بشم، ولی ایشون اصرار کرد و بعد من فهمیدم اصرارشون از این بابته که ظاهرا قرار بوده آقای بهروز وثوقی در اون فیلم نقش مقابل پوری بنایی رو بازی کنه، ولی اختلافاتی پیش آمده بود که تصمیم گرفته بودن آقای بهروز وثوقی رو بهش فیلم ندن. خب آقای میساقیه میدونید که رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما ایران هم بود و مرد با نفوذی بود. بعد ایشون میگفتش که ما تصمیم گرفتیم از یک چهره جدید جوانی استفاده کنیم و او رو بیاریم به عرصه سینما. در نتیجه آمده بودن سراغ من و وقتی دیدن من امتناع میکنم اینها، برای اینکه به من اطمینان بدن گفتن ما حاضریم همین الان دو تا قرارداد با تو ببندیم برای دو فیلم پی در پی و پیش قسط هر دورم بهت میپردازیم و در این حال تهیه کنندگان دیگر هم در نظر دارن که اگه شما موافقت بکنید اونها هم به شما نقشهایی بدن. من چون واقعا اون موقع اصلا در فکر بازیگری نبودم گفتم نه، من این کار رو نمی کنم. در نتیجه جواب رد دادم و آمدم رفتم دنبال همون کار خودم.
اما آیه مختار، چندی بعد در همون سال 48 شما در فیلم امشب دختری میمیرد به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی عالمیان نقش اول رو به عهده گرفتین و در واقع با این فیلم به سینما روی آوردین. داستان چی بود؟
ما در مجله فیلم یه مورد خاصی پیش آمده بود که داستانش کمی مفصل واردش نمیشم. ما با خانم فروزان به یک اشکالی خورده بودیم، یعنی یک تقاضایی برای گرفتن عکس روی جلد دست جمعی داشتیم برای شماره مخصوص نوروز. تمام ستاره های بزرگ اون موقع، یعنی 5 تای اصلی، همه اونها قبول کرده بودن. خانم فروزان نمی آمد، می گفت من نمی آم. این موضوع برای من که اون موقع مرد جوونی بودم، 22-23 سالم بود، واقعا یه خورده گران اومد و ما شروع کردیم در مجله یه مقداری به ایشون حملات میکردیم و انتقاد میکردیم و خلاصه به خاطر اینکه نیامده بود میونمون به هم خورده بود. بعد از یه مدتی آقای علی عباسی تهیه کننده فیلم بالاخره ما رو با هم دیگه آشتی داد و ما آشتی کردیم با هم. بعد از اینکه ما آشتی کردیم خانم فروزان با من تماس گرفت و گفتش که شما که اینطور نقد میکنی سینمای فارسی رو، اگه کسی یه فیلمی بسازه که اونجوری باشه که مورد علاقه و نظر شما باشه، آیا شما حاضری بیای خودت هم بازی کنی در اون فیلم؟ گفتم که اگه اینا همه که میگین باشه خب چرا نه، مثلا کی حاضره همچی کاری بکنه؟ گفت من حاضرم خودم سرمایه گذاری کنم و یه فیلمی بسازم که تو نقش مقابل من رو بازی بکنی که وجود من باعث بشه فیلم فروشش رو تضمین شده باشه، ولی فیلم رو اونجور که شما میخوای، داستانش رو تو انتخاب کن، کارگردانش رو تو انتخاب کن، هنرپیشه ها و همه عوامل رو تو سر و سامان بده. خب یه چنین پیشنهادی برای یک جوان 22 ساله 23 ساله واقعا حیرت انگیز، یه جای دنیا هم چه اتفاقی نمیفته یا به ندرت میفته. در نتیجه من دیگه اونجا تسلیم شدم و خب دوستی خیلی نزدیکی هم با خانم فروزان پیدا کرده بودیم اون موقع و به این ترتیب خانم فروزان سرمایه گذاری کرد با اتفاق آقای عالمیان و فیلم امشب دختری میمیرد ساخته شد که اولین فیلمی بود که من در اون بازی میکردم. و جالبه بهتون بگم که در اون فیلم من نقش یک خبرنگار روزنامه کیهان رو بازی میکردم. ما با اون فیلم مثلا شخصیت خانم فروزان رو بردیم کردیم دانشجوی دانشگاه، ما کاراکتر دانشجوی دانشگاه رو آوردیم توی سینما ایران و کاراکتر خبرنگار و روزنامه نگار رو آوردیم.
امشب دختری میمیرد، دنیا رنگ غم میگیره، نادان از جهان باگریزد، چون گرد از میان برخیزد.
بله اون اولین فیلم من بود و بعد از اون دیگه خب من به عنوان بازیگر شروع کردم به کار کردن که همونطور که فرمودید 18 فیلم بازی کردم
و همه هم در نقش اول. البته دو فیلم هم کارگردانی کردین. اگه ممکنه در اینجا یک اشاره کوتاهی به این فیلم ها بکنید و به ما بگین که شخصا کدوم یک از این فیلم ها رو بیشتر میپسندین؟
من خب دو تا فیلم کارگردانی کردم. اولیش فیلم تعصب بود که تهیه کنندش زنده یاد علی مرتضوی بود که ایشون هم میدونید که همکار مطبوعاتی ما بود، مدیر مجله فیلم و هنر بود و بعدم پایه‌گذار جایزه سپاس. خب ما خیلی دوستی نزدیکی با هم داشتیم و یه دورانی هم من سردبیر مجله ستاره سینما بودم که صاحبش ایشون بود، اون موقع سرمایه گذارش ایشون بود. یه روز ایشون به من موقعی که نهار میخوردیم گفتش که من میدونم که تو دوست داری فیلم بسازی. گفتم بله من دوست دارم که فیلم بسازم. گفتش که اگه کسی سرمایه بذاره حاضر این کارو بکنی؟ گفتم کسی همچی کاری نمیکنه. گفت چرا، من میکنم. به این ترتیب اون من رو وارد کار کارگردانی کرد، یعنی سرمایه گذاری اولین فیلمم به نام تعصب رو ایشون انجام داد و اون فیلم با شرکت فردین و خانم شورانگیز طباطبایی و زکریا هاشمی ساخته شد
که فیلم پرفروشی بود در سال 54. بله
بله سال 54 ساخته شد و نمایش اون فیلم در روی اکران تهران طوری شد که به اصطلاح رکورد فیلم های روی اکران رو شکست و بالای 1,000,000 تومان اون موقع فروش کرد. اون موقع هر کسی که فیلمش از 1,000,000 تومان بیشتر میفروخت بهش میگفتن کارگردان میلیونی و دیگه در دروازه همه استودیوها به روش باز میشد. اینطوری بود که بعدن از من دعوت کردن، سازمان سینمای پاناسیت از من دعوت کرد که یه فیلمی براشون بسازم که من اون فیلم صبح خاکستر رو ساختم
که البته صبح خاکستر دو سال بعد از فیلم.
بله بله. برای این که در این فاصله من خب تو فیلم های دیگه هم بازی می کردم و همیشه وقتم آزاد نبود. وقتی از من دعوت کردن من رفتم فیلم صبح خاکستر رو ساختم که فیلم نامش هم خودم نوشتم و اون رو خودم هم کارگردانی کردم و در واقع نقش اول اون فیلم هم داشتم که البته زنده یاد بیکی مانوردی هم در اون فیلم همراه من شرکت داشت.
آقای مختار، شما در سال 56 در 4 فیلم در نقش اول ظاهر شدین و به قول معروف در اوج فعالیت و شهرت ایران رو ترک کردین. چه عاملی باعث شد که یک سال پیش از انقلاب در اون شرایط و موقعیت خوبی که به دست آورده بودین تصمیم به مهاجرت گرفتین؟
بله این سوالیه که اغلب از من میشه. در واقع باید بگم که همون موقع هم من این کار رو کردم در خود تهران و محافل سینمایی اون زمان خیلی عجیب غریب به نظر میرسید، برای اینکه من بعد از 6-7 سال تلاش و فعالیت و پست و بلندی که دیده بودم وضعیتم خیلی خوب شده بود و به عنوان بازیگر نقش اول فیلم ها کاملا شناخته شده بودم. مردم بلیت می خریدن می آمدن فیلم های من می دیدن، کارگردانی هم می کردم و اوضاع ظاهراً از لحاظ دید بیرونی خیلی خوب بود، ولی من حقیقتش به دلیل همون سابقه نگاه هم به سینما و کارهای نقد فیلم و اینا که می کردم از کارهایی که در بدنه سینما ایران می شد زیاد راضی نبودم. دلم می خواست که با یه سینمای بهتری، با یه سینمای اندیشمندانه تری همکاری داشته باشم، ولی بدنه سینما ایران چنین چیزی رو بر نمی تافت، برای اینکه اونا می خواستن تجارت بکنن و تلاش کردم مثلا شاید در وزارت فرهنگ و هنر بتونم کاری بکنم. اونا مسائل سیاسی رو پیش کشیدن و تقاضاهایی داشتن که من موافق نبودم. بعد رفتم تلویزیون ملی ایران، اونجا آقای داوود رشیدی که در فیلم فدایی با من هم بازی بود و با من دوست شده بود، مسئول تولید فیلم‌های سینمایی تلویزیون بود برای شبکه دوم و ایشون خیلی هم استقبال کرد از من که برم اونجا فیلم بسازم. ولی بعد از مدتی در مراحل میانی کار که بودیم، ایشون از من خواست که اون سناریویی که در نظر داشتن کنار بذارم. در نتیجه من خیلی مایوس بودم از سینما ایران و امکان دستیابی به یه سینمای بهتر. خب جوانم بودم و سودایی در سرم داشتم، اینه که فکر کردم بهتر ایران رو ترک کنم و بیام خارج، شاید در اینجا امکان بهتری داشته باشم. در نتیجه من در تابستان سال 56، در حالی که فقط 31 سال از سنم میگذشت و موقعیت خیلی خوبی هم در سینما ایران داشتم، دیگه ایران رو ترک کردم و اومدم خارج.
در لحظات پایانی میخوام از شما خواهش کنم اگر امکان داره موضوعی رو که تا به حال در هیچ جا احتمالاً عنوان نکردین برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید.
موضوع که خب خیلی زیاده، البته من الان چند ساله که مشغول نوشتن خاطراتم هستم که فکر میکنم کتاب حجیمی هم داره میشه. در اونجا به بعضی از این نوع چیزها که تا به حال جایی عنوان نشده اشاره کردم، ولی حالا که شما میپرسید، مثلا یکی از چیزها اینه که همونطور که گفتم من در پی این بودم که همیشه توی یه سینمای بهتر و معقولتر و اندیشمندانه تری حضور داشته باشم و برای این خیلی سعی میکردم که بتونم در یه چنین فیلم هایی بازی کنم یا کارگردانی کنم. مثلا براتون شاید جالب باشه بگم، من حتی قبل از اینکه فیلم امشب دختری میمیرد و بازی بکنم، قرار بود در اولین فیلم آقای کامران شیردل بازی بکنم. ایشون میخواست یه فیلمی بسازه به نام ارسیه شب که آقای اسماعیل نوریالا فیلم نامه اون رو نوشته بود و قرار بود من نقش اولش رو بازی کنم. مراحل صحبت و اینا کاملا جلو رفت و حتی مثلا در بعضی از لوکیشن ها هم یک نمونه هایی گرفته شد، ولی متاسفانه اون انجام نشد. بعد یه موردی بود که مثلا آقای بهرام بیضایی قبل از این که فیلم رگبار رو حتی بسازه، یه فیلم نامه رو برای من داستانش رو تعریف کرد و به من گفت اگه بتونم تهیه کنندهی برای ایشون پیدا کنم، نقش اول اون فیلمشون رو به من میدن. و خب اون موقع من خیلی نفوذ داشتم توی محافل سینمایی، به خصوص با تهیه کنندگان فیلم، ولی تا من برم یه خورده زمین چینی بکنم و راجع به آقای بیضایی که اون موقع زیاد شناخته نبود با تهیه کننده صحبت کنم و سرمایه‌ای فراهم بکنم، یه دفعه ایشون تونست که گروه اون فیلم رگبار رو فراهم کنه، سرمایه کوچکی به دستش بیاد، رفت اون فیلم رو ساخت و اولین فیلمش اون شد. در حالی که ما داشتیم میرفتیم که اولین فیلم بلند سینمایی آقای بیضایی فیلمی باشه که با شرکت من باشه. مثلا یه موردم بود که آقای پرویز نوری با کمک خسرو حریتاش میخواستن فیلم عروسان عروسک پشت پرده صادق هدایت رو بسازن و اونجا هم قرار بود که من نقش اول اون فیلم رو بازی کنم، ولی متاسفانه اونم نشد. زیاد در این مورد آقای اسکویی یه بار همچین کاری میخواست بکنه، حمید میر مطهری میخواست بکنه و عده دیگه، ولی هر کدوم اینا به قول دوستمون بهروز وثوقی، وقتی شما یه سیبو میندازین بالا هزار تا چرخ میخوره تا بیاد پایین. از این چرخ‌ها توی زندگی منم زیاد بوده. یکی از اون مواردی است که همیشه من افسوس میخورم که چرا این موقعیت‌ها عملی نشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
I اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابونه برهوت میشه. رویاهام رو از دست نمیدم. امروز، هر روز، رادیو فردا.